عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان و سروران. تشکر میکنم آقای دکتر خلعتبری، آقای دکتر نصیری، زحمت کشیدن و همکارانشون و به نوبه خودم هم خیر مقدم عرض میکنم و هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر احمدوند. در عرض 10 دقیقه من میخوام راجع به اینکه علوم انسانی قرآن محور یا علوم انسانی که بنیانش قرآن هست، اون چیزایی که بیشتر هم تجربه علمیش بیان بکنم. من نه قرآن شناسم و علوم قرآنی رو خوندم، یه اطلاعاتی خوب کم و بیشتاری. ببینید، اولین آیه‌ای که نازل شد همه می‌دونیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. اصلا قرآن با علم شروع شد. جدایی ناپذیری قرآن و علم و عقل یک امر از یک طرف بدیهی، از یک طرف کاملا قابل بحث است. فهم قرآن به عنوان نخستین منبع، مهمترین منبعی که خطا ناپذیره، وحی کلام معصوم هست، این منبع وحیانی پایه علوم انسانی. این یعنی چه؟ تا اونجایی که بنده فهم میکنم در 2 جهت ما میتونیم از قرآن در جهت علوم انسانی، علوم اجتماعی و مشتقات آن استفاده کنیم. یک جهت در تولید نظامات معرفتی، بحث مهمیه. ما نظام معرفتی خودمون رو از بنیانهاش رو از کجا بگیریم؟ یعنی اگر ما فرض کنیم که حالا 5 تا مبانی در نظام معرفتی گفتن دیگه، یکی بحث انسان شناسی هست، بحث هستی شناسی هست، بحث ارزش شناسی هست، بحث روش شناختی هست یا روش شناسی هست، حالا با یه تفاوتی که بین اینها وجود داره. خب اینا رو، این مبانی ها رو، این گزاره های اولیه رو ما از کجا بگیریم؟ اینها بیشتر جهتگیریه، اینا بیشتر رویکرد هست، اینا بیشتر میخواد نشون بده که بین عقل و علم، بین زمین و آسمان، بین پیدا و ناپیدا، بین طبیعت و فراطبیعت چه اتصالاتی هست. به هر حال وحی وقتی میاد سقف عقل رو بر میداره تا کجا؟ تا هر جایی که عقل بپره. ولی فهم وحی هم بدون عقل امکان پذیر نیست. اما کدام عقل؟ عقل پیامبر یا عقل من یا عقل علامه طباطبایی؟ نسبیه دیگه. وحی وقتی می آید می خواهد سقف علم رو برداره، اصلا سقف دیگه علم نداشته باشه، یعنی دست دانشمند فیزیک رو بگیره، دست دانشمند شیمی رو بگیره و ببره تا اونجایی که می تونه بپره. تو علوم انسانی بحث پیچیده تر از علوم طبیعیه. اینجا خیلی بحث پیچیده تره، چون هم فاعل، هم شناساننده، یعنی هم سوژه هم ابژه خودش یکیه. اونجا 2 تاست دیگه، تو علوم طبیعی خود کار آسون تره، اینجا کار سخت تره. بنابراین قرآن میاد و پرواز میده عقل رو، پرواز میده علم رو، پرواز میده علوم انسانی رو، جهتگیری هاش رو، کلیات رو، رویکردها رو، و به اونجایی میخواد انسان رو برسونه که اگر غرب جدید و علوم انسانی جدید با ایراد درستی که به آموزه های کلیسایی قرون وسطی گرفت توی بخشایش، علوم جدید رو با 3 انقلاب فرهنگی، انقلاب رنسانس و انقلاب فکری و انقلاب صنعتی، علوم اجتماعی خب قرن 19 ایجاد شده در پاسخ به سه تا بعد از سه انقلاب بودیه. این میخواد بگه شما از اون دام کلیسا اومدی بیرون، از چاه اومدی بیرون، تو چاره نیفت. خب این علوم انسانی قرآن محور یک همچین وضعیتی داره. و اگر آموزه های انبیا از اول تا آخر، ما این آموزه های انبیا رو از علوم انسانی قطع بکنیم، ریشش رو قطع بکنیم، دو تا حوزه هست و همین میشه که الان گرفتارش هستیم، همین میشه که ما الان در غزه و لبنان و جاهای دیگه به شکل شدیدش داریم میبینیم، حالا ضعیفترش جاهای دیگه. ولی بحثی که هست اینه که این قرآن یک کوه طلاست، معدنه. بین این معدن بکنم بخشی از صحبت‌های دکتر احمدزاده رو اگر من فهمیده باشم ناظر به این بحث باشه، این منبع، این کوه طلاست، این با همه خصوصیات. اما من الان یک انگشتر میخوام برای دختر بچه‌ام، این یه خط تولید میخواد که این منبع رو از اینجا بگیره توی این خط تولید بندازه. و حالا اینجا این وسط ما خیلی چیزا داریم دیگه، تغییرات اجتماعی داریم، تغییرات تکنولوژی داریم، نیازها داریم، مسائل جدید داریم، نسل جدید داریم، عصر جدید داریم. و کار کسی مثل فارابی، ملا صدرا، طباطبایی این بود که اومد سعی کرد این خط تولید رو برسونه و اونجا مثلا نظریه اعتباریات اجتماعی رو بگه که حالا نظریه اعتباریات اجتماعی خودش یه نظریه است. این حلقه مفقوده، این خط تولید رو ما یه مقدار دچار مشکل هستیم. حالا گاهی وقتا تو مبانی معرفتیش، گاهی وقتا تو حلقه های هنجاری یا جامعه شناختیش، گاهی وقتا تو حلقه های سیاست گذاریش، اگر دانشگاه بتونه با کمک، یعنی خبرگان و نخبگان با کمک هم، این مسائل روز، چون آقای دکتران خیلی اشاره دارن به بحث حکمرانی و حتما باید دانشگاه در امر حکمرانی کمک بکنه، اما با کدام علوم اجتماعی میشود حکمرانی رو کمک کرد؟ این خیلی مهمه. با کدام الگوی علوم اقتصادی میشود به حکمرانی، به بانک مرکزی، به وزارت اقتصاد کمک کرد؟ اینجا هست که بحث تحول علوم انسانی پیش میاد. تحول علوم انسانی از علوم انسانی و علوم اجتماعی از تحول نمیتونه جدا بشه. مثل این رودخانه است که ما میگیم ساکت باشه، نمیشه، اینا با هم هستن. منتها مسئله محور، جامعه نگر، نیاز محور.